صبحتون بخیر، سپاسگزاریم از اینکه شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. همیشه همراه، همدل و همقدم شما خوبانیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. دعوت میکنم گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خدا. سلام، به گفتگوی اجتماعی این هفته خوش آمدید. با موضوع بررسی شبکه ملی اطلاعات در خدمت شما هستیم. تصویر ما را از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir میتونید تماشا بکنید. امروز انشاءالله با حضور کارشناسان حاضر در جلسه، موضوع اینترنت سالم با شبکه ملی اطلاعات رو خدمتتون بررسی خواهیم کرد. انشالله برید بشنوید صوتی رو، برگرد ما انشالله باز خدمتتون هست. اتاق فرمان چیز برای پخش نداشتن آماده. ما در خدمت جناب آقای مجید سروش هستیم که ایشون دبیر کمیسیون فناوری اتلاعات و ارتباطات و اتاق بازرگانی ایران هستند. جناب آقای ابوذر منتظرالقائم کارشناس جنگ نم و فضای مجازی، ما امروز در خدمتشون هستیم. آقای حمید رضا بوجاریان در روزنامه نگار که قرار در واقع همکاری بکنن با ما در حوزه رسانه‌ای و سوال بپرسن از دوستان حاضر در برنامه. خب ما در مورد شبکه ملی اطلاعات به عنوان مقدمه من باید عرض بکنم، شبکه ملی اطلاعات از سال 1179 با مفهومی به نام اینترنت ملی در واقع مطرح شد، ولی از سال 1384 اسفند 1384 با تصویب هیئت دولت در واقع وزارت ارتباطات مکلف شد که شبکه ملی اطلاعات رو راه بندازه. تا اسفند سال 89 اتفاق خاصی نیفتاد در حوزه شبکه ملی اطلاعات، ولی اسفند سال 89 قانون برنامه پنجم توسعه که تصویب شد، ماده 46 و 47 قانون برنامه پنجم توسعه، صراحتاً دولت رو مکلف میکنه که تا پایان سال 91، یعنی تا اسفند 91، شبکه ملی اطلاعات باید اجرا بشه، که باز هم اتفاق نیفتاد. تو این زمان 89 تا 91، 17 اسفند سال 90 در واقع شورای عالی فضای مجازی تأسیس میشه و اولین دستوری که مقام معظم رهبری خطاب به شورای عالی فضای مجازی میدن باز تأسیس شبکه ملی اطلاعات هست، که خب باز هم میدونیم که تا شهریور 94 اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاد. در شهریور 1394 هم در واقع دستور جدید تأسیس شورای عالی فضای مجازی دور دومش ابلاغ میشه که اونم پنجمین دستور تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با تصویب شورای عالی فضای مجازی و زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی کشور بود، که باز هم به کار به جایی ظاهرا ختم نشده تا امروز که ما خدمت شما هستیم. به قول رئیس کمیته فضای مجازی مجلس میگفت بعد از این سالها الان شبکه ملی اطلاعات به مرحله پاورپوینت تازه رسیده. حالا ما انشاءالله تو این برنامه قصد داریم ببینیم اصلا مشکل کجاست از شبکه ملی اطلاعات، ضعفش چیه، چرا راه اندازی نمیشه، اگه قرار راه اندازی نشه چرا قانون شده، اگه قانون چرا اجرا نمیشه، و از سمت دیگه عرض شد خدمتتون که دیدگاه هایی که حالا محوری هست تو این برنامه که ما الان خدمتتون هستیم. ما چهار برنامه تا چهارشنبه انشاءالله با موضوع فضای مجازی داریم. برنامه اول اینترنت سالم هست، برنامه دوم اینترنت سریع، برنامه سوم اینترنت امن، و آخرش هم اینترنت با قیمت عادلانه و ارزان، که ما انشالله این چهار رکنی رو که قرار شبکه ملی اطلاعات محقق بکنه قراره در این چهار برنامه خدمت شنوندگان و احیانا بینندگان عزیز برنامه باشیم. خب ما با آقای سروش شروع بکنیم یا آقای منتظر قائم؟ شما آقای سروش، عرض شد خدمتتون که شما به عنوان دبیر کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران شبکه ملی اطلاعات رو چه جور بستری میدونید؟ آیا این شبکه ملی اطلاعات تا چه اندازه میتونه کمک بکنه به همین موضوعی که در اتاق بازرگانی و در واقع تجارت در واقع بیشتر مد نظر هست و اقتصاد مقاومتی چقدر میتونه کمک بکنه و سالم بودن فضا اینجا چه جور محقق میشه؟ خدمت هست.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان گرامی برنامه و شنوندگان عزیز که امروز در خدمتشون هستیم. به هر حال موضوع بسیار مهمی هست. هر روز که میگذره بحث ICT و اون برخورد مردم با فناوری در زندگی روزمرهشون جدیتر و ملموستر میشه و نیازمند کرسی هایی مثل این جلسه هستیم تا این بحث رو باز بکنیم و بتونیم یک نتایجی رو برای سیاستگزاران و متولیان و نهایتاً ذینفعان این حوزه داشته باشیم. اگر که ما بحث محوری این جلسه رو اینترنت سالم بدونیم، با توجه به موضوعی که شما فرمودید، باید که تعریف درستی داشته باشیم. یک راه برای تعریف کردن مفاهیم اینه که اونها رو از طریق ازداد اونها بشناسیم، یعنی سفید در برابر سیاه، حالا زیبا در برابر زشت، و نهایتاً اگر که ما میگیم اینترنت سالم، باید اینترنت بیمار یا ناسالمی هم بتونیم تعریف بکنیم. و اگر که بخوایم اینترنت بیمار رو اینترنت فعلی بدونیم، پس شبکه ملی اطلاعات و موضوع بحث این جلسه، اگر خطا میکنم شما بفرمایید، میشه فهرستی از آدرس هایی که به عنوان آدرس های ناسالم در این فضا هستند و دسترسی به اونها باید محدود یا تهدید بشه، و یا فهرستی که منابع تایید شده هستند و باید تشویق بشه استفاده از اونها و جامعه ترغیب بشه برای. به گونه دیگه ای من متوجه نمیشم که اگه که حالت دیگه ای هستم، من از دوستان میخوام که کمک بکنن به من. اگر که ما یک همچین تعریفی رو بپذیریم از شبکه ملی اطلاعات، حالا یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد که بگیم که خب شبکه ملی اطلاعات بستری زیر ساختی است که خب با سرعت و امنیت بالاتر امکان ایجاد ارتباط بین سکتورهای مختلف ICT کشور رو میده، زیربنای محتوای تولیدی در داخل میتونه باشه و استفاده های این چنینی. خب اگر که موضوع اول رو در نظر بگیریم که جدا از
تعریف، من تعریفش رو بگم، تعریف بله. رسمی قانونش بله. رو ببین، تعریف قانونی که الان تصویب شده عیناً این عبارته، میگه شبکه ملی اطلاعات بستری است امن، پیشرفته و متکی به جدیدترین فناوری‌های نوین و بومی برای تحقق فضای مجازی بر اساس ارزش‌های والای اسلامی ایرانی جهت رسیدن به اهداف چشم‌انداز ایران 1404. این دقیقاً عبارتیه که تصویب شد. در خدمتتون هستم با این نگاه.
بله، موضوع فکر میکنم که تایید شد که یک همچین هست موضوعی هستش. من یک نکته قبل از این که حالا بحث رو عمیق‌تر دنبال بکنیم، باید بگم که اینجا به قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها ورود پیدا نمی‌کنم و حوزه من نیست بحث زیربنایی در مورد این که چنین حوزه‌ای به لحاظ علمی و ساختاری چگونه میتواند باشد، چگونه باید باشد و چگونه هست. این رو نگاه بکنیم و خیلی وارد جزئیات که حالا در ساحت دیگه‌ای باید بحث بشه و قطعاً اهمیت بسیار زیادی هم داره نمیشیم. خب اگر که ما بخوایم با ملاک‌هایی بعضی از آدرس‌های اینترنتی رو تشویق و برخی رو محدود بکنیم، چند نکته وجود داره. یکی اینه که اون فهرست چگونه تولید میشه، فهرستی چگونه تایید میشه که این و بر اساس چه ساختاری و توسط چه کسی تایید یا رد میشه. این فهرست سیاه هست یا سفید؟ یعنی ما بناست که دسترسی به برخی سایت ها را محدود کنیم یا اینکه دسترسی برخی آدرس ها را آزاد کنیم. اینها خیلی متفاوت میشه. چه گروه های امکان دسترسی به منابع آزاد رو دارند و چه گروه هایی از دسترسی به برخی از منابع منع میشن و منابع برای اونها استفادهش محدود میشه، و اینکه چگونه میخواییم تبعیض قائل بشیم بین گروه های مختلف. آیا امکان این رو ما داریم که گروه های مختلف رو از هم جدا کنیم و دسترسی های مختلفی به اونها بدیم. خب چند تا بحثه اینجا، یکی بحث فنیه که خب موضوع مهمی هم هست و قابلیت های در این زمینه مهندس ها شاید صحبت بکنن که چگونه به راه حل هایی میشه در این زمینه رسید و با جبر فناوری روبرو شد. گاهن ما خب یکی از تعاریفی که شما گفتین این هستش که باید که پیشرفته باشه این ساختار. پیشرفته بودن هم هر روز تغییر میکنه، یعنی شما اگر بخواید در جبهه فناوری باشید باید که مدام یک فعالیت پویاس و ایستا نیست. خب حالا یه سری موضوعات فنی داریم، یکی موضوعاتی که شامل تعاریف میشه و این که مفاهیمی که ما باید که تهیه بکنیم برای اینکه چه کسانی به این موضوع ورود داشته باشه.
ما حالا بیشتر با توجه به جایگاه تخصصی شما بیشتر با نگاه سلامت اقتصادی میخواین یه توضیح بدید. ببینید یه بستر فعالیت سالم اقتصادی میخواییم در فضای مجازی ایجاد بکنیم. الان بحث تجارت الکترونیک هست، بحث حتی تجارت هوشمند الکترونیک هست که داره تو دنیا مطرح میشه. ما میخواییم یا حتی تجارت اطلاعات هست که در واقع در دنیا داره مطرح میشه به عنوان یک نوع از تجارت. ما حالا میخواییم به صورت اخلاقی و سالم مثل فضای فیزیکی، الان یه نفر بخواد یه دونه مغازه بزنه بالاخره مراحلی رو طی میکنه، نهایتا اگر مجاز به فعالیت بود تحت نظر اون اتحادیه خودش یا اون دستگاه مربوطه میاد فعالیت سالم اقتصادی انجام میده، احتمال مالیات و عوارضش رو بالاخره چیزای قانونیش رو هم پرداخت میکنه. ما در فضای مجازی اگر بخوام یه همچین بستری رو ایجاد بکنیم، حالا این سالم بودن رو با نگاه اقتصادی، شما پیشنهادتون چیه؟ آیا روش اصلا کار کردید تو مجموعه خودتون؟
ببین موضوع اینه که سالم بودن اینجا هم باید که تعریف دقیقی ازش داشته باشیم و حالا نگاه کلی نمیشه به این موضوع داشت. منتها این هم برمیگرده به موضوعی که من اول برنامه گفتم، این که اگر که ما این سلامت رو چگونه میخواهیم حاصل بکنیم با فرض بر این که فاکتورهای این سلامت رو داریم، آیا عدم دسترسی به برخی از مراجع ناسالم که حالا میتونه تهدیدهای امنیتی داشته باشه یا تهدیدهای اخلاقی داشته باشه یا تهدیدهای به حساب اقتصادی و یا اینکه ایجاد دسترسی به منابع تایید شده که اون منابع تایید شده میتونن منابع سلامت اقتصادی اجتماعی یا حالا به لحاظ امنیت اطلاعات منابع ایمنی باشن. اینها ما رو در برابر دو وجهه متفاوت قرار میده و اینکه انتخاب و تایید این منابع حالا سفید یا سیاه توسط شخص، سیستم، عقل عمومی، نظر کاربران اینها چگونه تعیین میشه؟ اینها هر کدومش میتونه منابع رو تعیین کنه.
شما میام فکر میکنم سوال اینجوری باید پرسید
آقای بوجاریان.
من واسه خواهی میکنم اول که به همه سلام میکنم، کسانی که هم برمن میبینن و هم میشنون، سوال رو بذارید اینجوری بپرسیم: آیا واقعا ضرورتی وجود دارد که بخواهیم شبکه ملی اطلاعات رو داشته باشیم که بخواهیم در این بستر فعالیت داشته باشیم؟ آیا شبکه کنونی نمیتواند این نیازها رو تامین کند؟ اگر نمیتواند تا چه اندازه شبکه ملی اطلاعات میتواند این نیاز رو برای ما و اقتصاد کشور ما تامین بکنه؟
پس میخواین من تون هر دو بزرگا سوال پرسیدید.
تعریف شبکه ملی اطلاعات مشکل
بله. نه تعریفم قانونی شده.
من فکر می‌کنم قانونی متوجه آقای سروش قرار نگیره.
ببینید سال 84 جناب آقای منتظر قائم که مطرح شد بحث شبکه ملی اطلاعات، عین مصوبه اینه. کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت که بعد تو توضیحات اومده که در واقع این وابستگی باید به حدی کاهش پیدا بکنه که نیازهای داخلی در داخل مرتفع بشه به شکلی که به نیازهای خارج و دست خارج هم
سیب نخوره. الان یه جلسه هستیم بالاخره تداری از نخبگان و حوزه های سیتی اومدن دارن صحبت بکنن. وقتی من میبینم که از سال 85 که این مسببه برنامه پنجم توسعه بوده تا امروز موفق نبوده که مفهوم شبکه ملی اطلاعات حتی در اتاق اصناف کشور توضیح بده و جا بندازه و اون در حد دیگه فیلترینگ پایگاه خوب و بد خلاصه شده و وقتی ما الان دیگه از حوزه وب دیگه داریم عبور میکنیم، حوزه اپلیکیشن هست و بعدم در معرض آی او تی هستیم، هنوز نگاه رو بحث فیلترینگه که اصلا بحثا رو همه رو متمرکز میکنیم روزی فیلتر که همه صحبت بر سر اینه که حالا یک دو تا پایگاه رو کسی ببینه نبینه، بعد حالا کی فیلتر بکنه کی فیلتر نکنه، اصلا حرف این چیزا نیست.
البته صحبت بر روی فیلترینگ پایگاه نبود، من از در مورد آدرس ها صحبت کردم که نظام آدرس ها در سر حالا در هم آی او تی هم دیگر شد.
اصلا کلا این نگاه آره. نگاه حداقلیه، آره. کلا نگاه این نیست
در مورد آدرس های پایگاه ها صحبت نشد، در مورد آدرس های اینترنتی صحبت شد.
ما با یک معماری و مهندسی جدید در حوزه آی سی تی مون میخوایم مواجه بشیم که به لحاظ ساخت و ماهیت در خدمت اهداف کشور باشه و مزراتی که از حوزه آی سی تی میتونه شامل حال ما بشه کم بشه. اینجا بس معماری هم دخالت میکنه. ببینید حالا شما گیرم اگه اپلیکیشن ایرانی رو انداختید روی سرور داخلی، سرعت بالاتر، هزینه کمتر، اما آیا در اپلیکیشن ایرانی به لحاظ معماری اگر شما مختصات لازم رو اعمال نکرده باشید و بعد زیر ساخت شبکه آماده سرویس دهی به اون حالا حتی فیچری که تو شبکه شما لحاظ کردید، مثل مسئله هویت‌های مشخص، یعنی مسئله ولید آی پی ها، وقتی شما ولید آی پی رو فیچرش رو در شبکه بذارید ولی زیر ساخت برای آمادگی نداشته باشه، که از مختصات ویژه شبکه ملی اطلاعاته، اصلا شما به مفهوم شبکه ملی اطلاعات نیل نکردید. یعنی چی؟ یعنی شما فقط اومدید عین اون اپلیکیشنی که تو حوزه خارجی است تو حوزه داخلی تکرار کردید و اصلا به معماری دست نزدید. ببینید امروز ما مفهوم پیوست فرهنگی در توسعه و پیشرفت حوزه آی سی تی رو میفهمیم. ما هر پیشرفتی مد نظرمون نیست، ما هر پیشرفتی در حوزه اقتصاد، البته در واقع هر توسعه‌ای مد نظرمون نیست، ما توسعه‌ای رو میخوایم که ما مختصات سند 1400 ما بخونه اون چیزایی که ما میخوایم رشد بده، این چیزایی که ما میخوایم هم کاهش بده. اگر چیزی هست که بر اساس اون شاخص‌های بین‌المللی ظاهرا خیلی چیز خوبی به نظر میاد، مثلا دسترسی اطفال زیر 16 سال به پهن‌باند، از نظر ما چیز خوبی نیست. بعد میریم تو ساختارهای حقوقی خود غرب هم ببینیم اتفاقا نکوهش شده که وقتی یه طفل زیر 13 سال به پهن‌باند یا اصلا ابزار ارتباطی دسترسی پیدا کنه، خانواده رو سر به صلاحیت می‌کنن. چطور بعد این بر ما لقمه گرفته بشه ما بخوایم اجراش بکنیم؟ پس یه نگاه خیلی بزرگتر، بلندتر، بالاتر، جامعتر، پیچیده‌تر و عالمانه‌تر لازم داریم که خلاصه نشه در مسدود کردن آدرس یا پایگاه و مسئله اساسی حاکمیت درست یا گود گاورننس تو حوزه آی سی تی مطرح بشه. ما اینجا یه بستر اساسی داریم، معماری توش دخالت داره، مسئله سرعت توش دخالت داره که شما همه جا نباید سرعت رو بالا ببرید، یه جا باید سرعت رو پایین بیاری، یه جا بالا. اما تو بحث شما چند تا نکته بود، آیا میشود گروه های مختلف جمعیتی مخاطب حوزه بهنای باند رو تفکیک کرد؟ بله که میشه. اتفاقا اگر اون زیر ساخته هویت به شکل درست پیاده سازی بشه، شما حتما وظیفه دارید بین یک مشترک 16 ساله دانش آموز تا یک استاد دانشگاه که دسترسی های خاصی برای او درسته تفکیک ایجاد بکنید. حتما اون استاد دانشگاه نوع زیادی از دسترسی ها باید براش حتما باشه.
این چطور اتفاق میفته؟
آهان، اگر شما اومدید اساس واگذاری شبکه و معماری شبکه رو عوض کردید و از وضعیت امروز تحول پیدا کرد، یه بحثش بحثای فنیه مفصل نمیشه اینجا گفت، کلیشو میشه گفت، این اتفاق اگر افتاد و واگذاری بر اساس هویت،
حالا مفصل کلی قابل
فهم یک دهم همون چیزی که تو اروپا و آمریکا الان اتفاق افتاده. و اگر کسی
الان بازی جای سوال الان برای منه، الان برای خیلی از کسانی هم که تمام این برنامه میبینن این سوال براشون پیش میاد، مثلا من یه جوانی هستم، مثلا حداقل های استفاده از اینترنت رو میدونم، مثلا 15 ساله. ما میدونیم که در دنیایی هستیم که مجموعی از اطلاعات به شما دریافت میشه و شما بدون اینکه خانواده بفهمه میتونید اطلاعات زیادی دریافت کنی. شما اینکه اصلا اونجا نیستین چجوری میتونید متوجه بشید که مثلا من جوان 15 ساله با آی پی پدرم نرفتم اونجا؟
روشه آتنتیکیت الان خیلی پیشرفت کرده.
ببینید ما الان در مورد کشور داریم صحبت
می‌کنیم. بله، این تغییرات باید اعمال شه.
دارید که این اتفاق رو بخواید انجام بدید؟
نداریم.
نداریم.
حرف اینه ما الگوی مد نظرمون همینه. برای همین دارم عرض میکنم زیر ساخت باید تحول اساسی بکنه. ما با این زیر ساختی که حد اکثر انتظارم نزدش این بشه که حالا یه اپلیکیشنی رو باز کن، یکی رو ببند، به چهار تا دونم حالا یه پهنای باند سریع‌تری از اونطری چیزی بده. نه، این نگاه بسیار نگاه حد اقلی به اون تحول اساسی و بزرگی که البته تو حوزه آی سی تی بیرون مرز ما این حرفا که می‌بینیم بدیهیات اجرا شده است و اصلا روش‌های آتنتیکیت انقدر توسعه پیدا کرده و بعد حالا شما نگاه می‌کنید که حتی خانواده‌ها دیگه اکتفا نمی‌کنند به کنترل حاکمیتی و بعد پرنتال کنترل به این اضافه شده. اما کار ما به کجا کشیده؟ کار ما به جایی رسیده که وزیری که میخواد بیاد حوزه آی سی تی کشور رو تصدی بکنه، در رزومه که به مجلس میده موقعی که میخواد وزیر بشه، قانون زدائی از حوزه فضای مجازی رو جزء بحثش میاره. کجا میاره؟ اونجا که میاد میگه ما سیاست اخلاقی و اجتماعی حاکم بر فضای مجازی مون رو باید تغییر بدیم. خیلی راحت مساله رو کلا پاک
من
میکنه.
اینجا بذارید یه وسطی صحبتی بکنم که یکمی تلطیف بشه فضا. اینجوری که من هم از آقای سروش متوجه شدم، هم از آقای بوجاریان، هم آقای منتظر و قائم. یه بخشی البته در قالب سوال، یه بخشی در قالب پاسخ. اشاره به هویت دار شدن کاربراز، کاری که توی آمریکا از سال 1998 و 96 شروع شد. در آمریکا از سال 1992 در واقع 6 قانون نزاکت اطلاعات و 98 صلاحیت دسترسی میگه اینترنت باید متناسب با موقعیت، سن و جنسیت افراد متفاوت باشه. مثلا شما وقتی برای دانش آموزتون اینترنت میگیرید، اینترنت دانش آموزی میگیرید و حتی آی پی ولید بر مبنای آی پی شما، ترافیک شما اختصاصی و طبقه بندی میشه. در شبکه ملی اطلاعات هم این مفهوم با عنوان شناسه ملی یا شناسه عددی مطرح است. دو تا از بزرگوارانی که به ژاپن، یکی دو تا از مسئولین کشور که یکیشون به ژاپن رفت و یکی به کره، هر دوشون برای خود بنده که توضیح میدادن، میگفتن وقتی ما اونجا رفتیم یه شناسه عددی به ما دادن، وقتی میخواستیم به اینترنت وصل بشیم اولین صفحه که میگفت صفحه دیفالت بود، میگفت شناسه خودتون وارد کنید. وقتی ما شناسه رو وارد کردیم با زبان کشور خودمون صفحه باز شد و شروع کرد به ما سرویس دادن. حتی من سیم کارت می‌خواستم، یه دکمه دادم، اینا در هتل اومدن سیم کارت به من تحویل دادن. که خب این نشون میده که تو کشورهای مختلف هم این کار انجام شده. البته یک مطالعه بسیار وسیع که حاصلش شده چند تا کتاب در واقع انجام شده به کشورهای مختلف و نهایتاً اینجوری هست که خود اتحادیه اروپا هم تا پایان سال 2019 اگه اشتباه نکنم کاملا شبکه مستقل و شبکه ملیش رو را میندازه. البته مفهوم شبکه ملی اطلاعات بر مبنای قانون خود ما هم مستقل از اینترنت ملی نیست. من این رو به مخاطبین عزیز همینجا
اعلام کنم. چون نگرانی اینه که فکر میکنن که چون تو ابتداش اومده کاهش،
بله، مصاحبه از سال 85 تا حالا این نگرانی مونده. چرا مونده؟
این نگرانی چیزیش از پاسخ نمیده.
نه همه پاسخ میدن، ولی مشکلی اینه که اون جریان معارض دست از تکرار و حفظ میکنه این بسامد تکراری.
جناب آقای مؤمن نصر،
موضوع چگونه میخواد انجام بشه؟ سوال خوبیه، من جواب میدم. اینجا چجوری تو قانون نوشته که کاهش؟
آیا من سوال اینه، آیا شبکه ملی اطلاعات
بایدی نوشته؟
بله بایدیه. من اینو
این بایدی حل کننده
خیلی ساده است. ببینید شما وقتی میاید تحمیل میکنید به درگاه ارتباط بین الملل تصدیگری ارتباطات دو تا نقطه داخلی رو، چه دلیلی داره؟ دو تا نقطه خیلی نزدیک داخلی میخوان با هم ارتباط و تراکنش سایبری داشته باشن، مجبور میشن از درگاه خارجی شما، گیتوی شما عبور کنن.
اما تزمانی ببخشید، اینی که دارین میگین یه بحث دیگه است.
فقط به این مفهوم گوش کنید. سوال فرمودید جوابش من عرض میکنم، بعد
جواب اشتباه برداشت
کردید. من دقیقاً همین
نکته میدونید چیه؟ مشکل اینجاست که ما توی قانون نوشتیم که باید 64% جمعیت کشور در نهایت به این شبکه ملی اطلاعات متصل بشن و فلان و همان حرفا. این بایدها میشه حکایت همین داستان سروش و بله و
نه دیگه، این بایدها هستن. تازه همین که شما میگید داستان سروش، باید اون داستان سروش هم وریفای کنیم ببینیم. آره. داستان
متوجه مدرش هستن، نمیتونیم بایدیم با باید با باید گفتن ها نیست، اینو باید مردم رو متقاعد کنیم. ما اقدامی برای متقاعد کردن مردم به استفاده شبکه ملی اطلاعات نکنیم.
تصمیم گرفته شده، من به این رسیدم، تصمیم گرفته شده در برخی از رسانه‌ها و جریانات اقتصادی و سیاسی کشور ما که مفهوم غلط از شبکه ملی اطلاعات در فضای عمومی حفظ بشه. اینو بنده به تصمیمش رسیدن، چون بیشتر از 1000 نقطه این کشور با رو به اقشار مختلف جمعیتی جامعه با نگاه‌های تخصصی و هویتی اجتماعی متنوع حرف زدم و وقتی بحثا رو میشنوم میگن ای پس چرا این حرفا گفته نمیشه، و من خدمتتون میگم تصمیم گرفته شده که این گفته نشه. شما ببینید نگاه منفی به شبکه ملی اطلاعات که ناشی از اطلاعات ناقص یا غلطه، منجر به این میشه که افکار اون همراهی نداشته باشه، همراهی حسی نداشته باشه و از پرگیر موضوع لذت نبره. اما اگه مردم بدونن شبکه ملی اطلاعات با مختصاتی که در اسناد شورای عالی فضای مجازی اومده حتی منجر میشه به تسهیل دسترسی مردم به داده خارجی، چطور این اتفاق میفته؟ داشتم براتون توضیح میدادم. وقتی شما میای تصدیگری ارتباط بین دو نقطه داخلی رو تحمیل میکنی به گیتوی، نتیجهش اینه که هرچه شبکه در پایین دست توزیع میکنی و تو گسترش میدی، به جای اینکه در واقع خدمت به مردم کرده باشی، سهم دسترسی سرانه به پهنه‌بان کاهش میدی، در نتیجه باعث دامن زدن به آتش برای افزایش پهنه‌بان میشی و فقط به نفع وارد کننده پهنه‌بان.
جناب مرتضی قائم، شما موضوع رو میفرمایید و مخالفت میکنید،
نیازه که کاملش کنه. اگر شما اومدید سربار اضافی رو بر گیتوی برداشتی از طریق نقاط CDN و XP رو مدیریت کردی، مسلمه که اگر کسی دسترسی طبیعی هم به پایگاه‌های اینترنتی و مفید خارجی داشته باشه با سرعت بالاتر و با کیفیت بالاتر میتونه جواب بگیره. حتی جالب اینجاست با راه اندازی سی دی ان سرور به شکل صحیح شما داده خارجی سالم رو حتما میتونید داخل کش بکنید با قیمت داخلی در اختیار.
متوجه شدم جناب آقای منتظر و ممنونم از توضیحات شما. منتها شما دچار یک مغالطه ای هستید و مطلب صحیحی رو میفرمایید و نتیجه ناصحیح رو از اون برداشت میکنید که این دو مورد به هم ارتباطی نداره. من سراغ جایی میرم که ما فکر میکنم که اتفاق نظری در مورد اون داریم و اینکه شما میفرمایید که باید بتوانیم استفاده کنندگان از سرویس ها را دستبندی کنیم و به هر کسی با توجه به نوع نیاز و نوع نگاه و نوع حساسیت هایی که داره سرویس خاص اون رو ارائه بدیم و ادعا میکنیم که در جهان این از بدیهیات هست و در حال اجراست. من به سراغ تئوری اقتصادی باید برم. در مواردی که بنگاه تصمیم میگیره برای حداکثر کردن سودش تبعیض قیمتی ایجاد بکنه، شرط اون اینه که بتواند مصرف کنندگان مختلف رو با قیمت‌های مختلفی که برای کالاش برای اونها تعیین کرده از همدیگه جدا بکنه. مثلا یک راهش اینه که به بعضی‌ها یک بنکارتی بده که با اون ارزان‌تر میتونن خرید بکنن. آدمایی که ندارن حالا با توجه به کشش قیمتی بازار خریدهای مختلفی داشته باشن. ما باید اولا نگاه بکنیم که همینطور که جناب آقای بوجاریان گفتند امکان فنی این موضوع رو داریم. شما یک روش های ساده ای رو نام میبرید و ادعا میکنید که امکان این رو داریم. منتها من شما رو در برابر جبر فناوری قرار میدم. بسیار سریعتر از اون چیزی که فکر بکنید فناوری تغییر میکنه. روش هایی که همین الان توی این جلسه به من روش های پیش رو گفتید قبل از اینکه جمله شما منعقد بشه و فعل آخرشو به کار ببرید من توی ذهنم روش هایی اومد که خب اینو که اینطوری میشه رفع کرد.
مثلا مال... کدوم روش من رو بنده نظرتونه؟
برمیگردم بشه. و اینکه میخوام برگردم سر سوال آقای بوجاریان که آیا لزومی دارد این شبکه ملی اطلاعات؟ این رو باید دو قسمتش بکنیم. یک قسمتشون صحبت‌های صحیح هست که آقای منتظر قائم شما
که لزومی داره که در حوزه اقتصادی هم این ورود بکنه، چون بالاخره ما الان
بله.
فضاد حوزه اقتصادی هم شد
دقیقاً موضوعی که آقای منتظر قائم گفتن خب موضوع اقتصادی این قضیه بود، این که ارتباط بین دو پایگاه داخلی و دو مصرف کننده یا تولید کننده داخلی لزومی نداره از مسیر بین المللی عبور بکنه جمله صحیحی هست و در تمام دنیا هم زیرساخت داخلی میتواند مورد درست. استفاده ارتباطات داخلی بشه و لزومی نداره که ما یک هزینه‌ای بکنیم وارد سرعت پایین تری بشیم ارتباطاتمون رو خارج بکنیم از کشور و از بستر بین المللی استفاده کنیم برای جایی که نیاز نیست. اما از این اصل مهم و اساسی ما نمیتوانیم نتیجه بگیریم که می توانیم دسترسی ها را محدود بکنیم برای اینکه دقیقاً بدون اینکه شما به این اشاره بکنید این نتیجه رو گرفتید
کجا؟
که ما می توانیم افراد مختلف رو دسته‌بندی بکنیم و به اونها سرویس های متفاوتی بدیم.
اشکالش چیه؟
این مقدمه و مؤخره به هم ارتباطی ندارد.
چطور؟
و سیستم دوم قابلیت اجرا ندارد. من در پاسخ سوال آقای بوجاریان که گفتن آیا ما میتوانیم آیا ما باید این کار بکنیم، میگم آیا مگر ما میتوانیم این کار رو بکنیم؟ آیا مگر توانستیم پیام رسانهایی رو که خب مخالفت هایی بود رو از بازار خارج بکنیم؟ حالا دارن کار میکنن و
نکات از بله. شدن
نه این نکته رو هم
ادامه داره
و من فکر میکنم که از مسیر نباید خارج شد. مسیر درست اینه که ما محتوای فاخر و مورد استفاده ای رو ایجاد بکنیم در بستر داخلی یا قابل استفاده در بستر بین المللی که مخاطب ما نیاز رو در خودش حس بکنه بله. که بیاد از اون استفاده بکنه بله. با محدود کردن دسترسی ها ما جدای از این که یه حدیثی رو من اشاره بکنم از پیامبر اکرم که الانسان و حریص و علا مامونه متوجه هستی و نمیتوانیم که ما من ای بگذاریم و توقع داشته باشیم که
شما شدم دیگه وارد حوزه دینی هم شدین استفاده میکنم. آیه سروش این حدیثی که فرمودید رو یک کسی نه به عنوان حدیث در مدرسه عالی امام خمینی که مربوط به آیت الله
حالا اصلا به عنوان حدیث
اجازه بدید فرمایید من استفاده کردم در